أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یکی از راه های شناسایی هر چیزی شناختن هدف اون چیز است، یعنی شناختن اون چیزی که اون شیء مورد نظر به خاطر او به وجود آمده است. شما وقتی که با یک شیء مجهولی روبرو شدید، مثلا با این دستگاهی که اینجا روبروی خودتون میبینید و برای اولین بار با او روبرو شده اید، از کسی میپرسید آقا این چیست؟ فرض کنید برای اولین بار با یک جعبه ضبط صوت روبرو شده اید و نمیدانید اون چیست، میپرسید این چیست؟ اون شخص وقتی که به شما جواب میدهد، هدف این چیز را در درجه اول برای شما تصویر میکند. میگوید این چیزی که برای ضبط کردن نطقها، سخنرانیها، آوازها تهیه شده است. در موقع سخن گفتن این را به این ترتیب باز میکنم و در موقع دیگر عین این آواز را یا این گفته را پس می دهد. از اینجا شما یک لفظ پیدا می کنید به نام ضبط صوت. از خود کلمه ضبط صوت، از هدف و از نتیجه ای که از این دستگاه ساخته شده است گرفته شده است. و غالبا الفاظی که بشر برای اشیاء انتخاب می کند، اون الفاظ را از روی نتایج و هدفهایی که برای این اشیاء هست انتخاب می کند. یکی از چیزهایی که برای ما لازم است بشناسیم، به عنوان یک امر مجهول بشناسیم، لااقل اگر جوانان ما، بچه ها، نوسالان اگر بپرسند جواب بدهیم. اگر از ما بپرسند پیغمبران به طور کلی برای چی مبعوث شدند و به عبارت دیگر خدا برای چی یک عده مردم را به نام پیامبر به میان مردم فرستاده است؟ کجای دنیا لنگ بود که پیغمبران آمدن اونجا را درست کنن؟ شما سایر اصناف مردم را میبینید که هر سنفی در این دنیا از او کاری ساخته است و کار خودش را انجام می دهد. اون کاری که پیغمبران و بعد از اونها اوصیای پیغمبران و بعد از اونها علماء هر دین وظیفه دارن اون را انجام بدهن چیست؟ جواب این سوال را ما از قرآن می گیریم. گوی این که سؤال درباره همه پیغمبران هست، ولی ما قرآن را به عنوان سخنگوی همه پیغمبران میپذیریم و حقا شایستگی، تنها کتابی که شایستگی این را دارد که سخنگوی پیغمبران باشد قرآن است. قرآن هدف کلی و اساسی پیغمبران را در دو قسمت خلاصه می کند و به اعتباری در سه قسمت خلاصه می کند. اون دو قسمت، اولش توحید، دعوت به خدا، ایجاد ایمان به خدا و پرستش خدا، و ترک پرستش غیر خداست. به عبارت دیگر ایجاد رابطه توحیدی، اون هم توحید در عبادت، یگانه پرستی میان بنده و خدای خودش، این یکی. دوم ایجاد عدالت، برقرار کردن عدالت در میان مردم. از قرآن وقتی بپرسیم آقا پیغمبران برای چی مبعوث شده اند، میگوید برای این دو چیز. ممکن است شما بگویید که آقا اینجا یک بیان کلیتر و جامعتری بود، چرا قرآن اون بیان کلیتر و جامعتر رو نگفت؟ چرا قرآن نگفت که همه پیغمبران برای سعادت بشر آمده اند؟ وقتی می گفت سعادت بشر، همه اینها رو در بر می گرفت. نه، این درست نیست، این جواب درست نیست. راست است که پیغمبران برای سعادت بشر آمده اند، خدمتگزار سعادت بشر آمده اند، ولی خدمتگزار سعادت بشر منحصر به پیغمبران نیست. غیر پیغمبران هم در راه خودشون که خدمت میکنن، در راه سعادت بشر خدمت میکنن. علما، مفکرین، دانشمندان، مکتشفین، مخترعین، اکثر اونها، بگذریم از بعضی از اونها که اختراعاتشون، اکتشافاتشون در ضرر بشریت تمام شد، دیگران اونها هم در راه سعادت بشر گام برداشتند. پاستور دانشمند متدین مذهبی، اون کسی که در طب اون فعالیت‌های عجیب رو کرد، اون هم در راه سعادت بشر خدمت کرد، درش بحثی نیست. اون کسی که این برق رو اکتشاف کرد، در راه سعادت بشر قدمی برداشت. خدا پیغمبران رو فرستاده است برای کاری که اون کار از غیر پیغمبران ساختنی. اینها کارهایی است که از غیر پیغمبران ساخته است. این است که ما میخوایم هدف خاص پیغمبران رو ذکر بکنیم، کارهای مخصوص اونها، اون کاری که اگر پیغمبران نبودند، اون کار در دنیا صورت نمی گرفت، یا اصلا صورت نمی گرفت، یا اونقدر ضعیف صورت می گرفت که مثل این بود که صورت نگرفته باشد. اون چیز عرض کردم که این دوتا، یکی برقراری رابطه صحیح بر اساس خداشناسی، یکتا پرستی میان بنده و خدا، و دیگری برقراری رابطه صحیح و انسانی بر اساس عدل و عدالت میان مردم. و این را عرض کردم از زبان قرآن ما داریم میشنویم. قرآن کجا گفته؟ قرآن راجع به مسئله توحید و یکتا پرستی تنها در یک جا نگفته است. هر پیغمبری را که نام برده است، اولین دعوتی که از اون پیغمبر نقل می کند یک تا پرستی است. تنها خدا را پرستش کنید، غیر خدا را پرستش نکنید. اون دیگه یکی نیست، دوتا نیست، پنجتا نیست. اگر از نوح نام می برد همین دور است، اگر از ابراهیم نام می برد به همین عنوان است، و اگر مثلا از پیغمبران بعد از ابراهیم مثل لوط نام میبرد همین طور است، موسی همین طور است، شعیب همین طور است، هود همین طور است، صالح همین طور است، عیسی همین طور است، خاتم الانبیا همین طور است. روی این جهت قرآن عجیب تکرار دارد. هر پیغمبری که آمده، اولین سخنی که گفته است، و بزرگترین سخنی که گفته است مردم را از پرستش غیر خدا به هر شکل و به هر صورت باز داشته است و مردم را متوجه پرستش خدا کرده است. خاتم الانبیا را همه میدونیم. وقتی که مبعوث شد در مثل 27 رجبی که 27 روز ماه رجب که مبعوث شد، اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شد، بعد میرود در زیر اون جلیل میخوابد، احساس یک ناراحتی یعنی یک لرزش در بدن میکند، هنوز کاملا با وحی الهی معنوس نیست، مثل این که هنوز ذرت وجودش آمادگی کامل برای این که آثار عواقب وحی رو بگیرد نیست. مثل کسی که تب و لرزش گرفته باشد میاد به خونه و همسر محترمش خدیجه این فرماد جسترینی. بعد بار دیگر فرشته الهی بهش نازل می شود، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. میاد در میان مردم، اولین سخنی که مردم از زبان او به عنوان یک پیامبر می شنوند چیست؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از اینجا شروع می کند. با اینجا ممکن است بعضی از آقایان یه اعتراضی بکنن، بگن شما چطور گفتی که پیغمبران برای دو هدفی آمده اند که این دو هدف را فقط و فقط پیغمبران قدرت دارن تأمین بکنن، از غیر پیغمبران ساخته نیست، از علما، دانشمندان، مفکرین، فلاسفه ساخته نیست. و اون دو هدف هم میگی یکی توحید است و دیگری عدالت. هر دوی اینها که ما میدونیم علما، دانشمندان، فلاسفه در این زمینه چقدر سخنانی گفتن، مثلا توحید یکی از رشته های فلسفه، بلکه مهمترین رشته های فلسفه در دنیا که همیشه اکثریت عظیم فلاسفه در جهان پیرو بودن، حکمت الهی فلسفه الهی. بزرگان فلسفه جهان که آمدن در مسئله خداشناسی چگونه نظر دادن؟ چی گفتن؟ گفتن آیا خدایی هست یا گفتن خدایی نیست؟ همه گفتن خدایی هست، خدای یگانه است. از قدیم ترین زمانها الى عصر ناهازا قضیه از این قرار بودن. اگر مادیین بودن در اقلیت بودن. در عصر خودمون بزرگترین دانشمند زمان ما چی بود؟ همین اینشتین معروف بود. این یه مرد موحدی بود، یک مرد خداشناسی بود. این هم کتابش، این هم آثارش. علما در هر رشته‌ای که آمدند دلائل زیادی برای توحید و خداشناسی ذکر کردند. پس چطور ما میگیم توحید و خداشناسی از مختصات پیامبران است؟ علما و فلاسفه هم که توحید و خداشناسی برای مردم آوردند. بله، تفاوت بسیار بسیار عظیمی هست میان توحیدی که علما و فیلسوفان برای بشر آوردند و میان توحیدی که پیامبران برای بشر آوردند. در چی تفاوت است؟ دو جور توحید است؟ نه. کاری که علما و فلاسفه میتونن بکنند برای بشر این است، یه مسئله را به صورت علمی به بشر عرضه می دارند با دلیل، با برهان. عقل بشر، فکر بشر در مقابلش خضوع می کند، مثل سایر مسائل علمی. ما و شما هیچ کداممون ستاره شناس نیستیم، هیئت دان نیستیم، از نظامات آسمان اطلاعی نداریم.
به ما و شما گفتند زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین. خب ما هم گفتیم بله، چون علما امروز عقیدهشون این است ما هم قبول کردیم. خب یه دلایلی هم البته ارائه دادن، دیدیم دلایل اینا گفتن. علما آمدن گفتن که سیارات سبعی که قدیم میشناختند و کشم میکردن به دور زمین میچرخد، بعد که گفتن زمین مرکز است تف برعکس شد قضیه. حالا معلوم شده است یه ستارگان دیگری هم هست غیر از این سیاراتی که ما میشناسیم، اونها هم جزء منظومه همین منظومه شمسی است. مثلا یکیست به نام اورانوس، دیگری به نام نپتون. خب علما گفتن ما هم قبول کردیم. اما اینجور است، علما یه چیزی رو میگن فکر ما عقل ما هم قبول میکنن. توحیدی که فلاسفه و علما برای بشر ذکر میکنند از حد عقل بشر تجاوز نمیکند. یعنی عقل بشر قبول میکند بله خدایی هست. ارسطو خودش که بزرگترین فیلسوفان دنیای قدیم است یه فیلسوف موحدی است. خدا را به نام المحرک الاول میشناسد، یه نوع برهانی اقامه میکند بر وجود ماوراء طبیعه که این معروف است به برهان محرک اول. در قدیم در میان فلاسفه یونان تنها برهانی که اقامه می شده از این است، ولی در دوره اسلامی براهین بسیار زیادتری در فلسفه پیدا شده است بر وجود خداوند، براهین عقلی. حالا المحرک الاول چیست؟ من برهانش رو میخوام ذکر بکنم. همین قدر ارسطو میخواد با برهان ثابت بکند، بگوید در دنیا حرکت هایی هست، حرکت محرک لازم دارد. محرک ها بعضی این محرک هایی که در طبیعت هستند، همه محرک ها خودشون حرکتی دارند و بالاخره باید در نهایت امر در ماورای عالم یک محرکی باشد که اون محرک خودش متحرک نباشد. اگر همه محرک ها متحرک باشند هیچ حرکتی در عالم صورت نمیگیرد. یه بچه فیلسوف هم وقتی که این رو خوند همه دلائل فلسفی ارسطویی را براش اقامه کردند عقلش خاضع میشه. همین جوره که وقتی بهش گفتن ستاره ای هست به نام اورانوس، میگه خب خیلی خوب یه ستاره ای هم هست به نام اورانوس. وقتی گفتن المحرک الاول، همین قدر عقلش قبول میکند که یه موجودی در عالم هست که محرک اصلی عالم اوست. دیگه همین هست، از این تجاوز نمی کند. هیچ فیلسوفی نتوانسته است توحید را از مرحله عقل و فکر بشر یک ذره اون طرف تر ببرد. اما مگر بشر در زندگی فقط تابق عقل خودش است؟ اتفاقا 195 کارهایی که بشر می کند در خلاف اون چیزیست که عقل خودش حکم می کند. عقل یک فرمانده بسیار ضعیفی است در وجود بشر، یا لااقل در وجود بسیاری از افراد بشر فرمانده ضعیفی است، فرمانده چندان قویی نیست. اما پیغمبران که آمدند و توحید را برای مردم آوردند از مرحله عقل تجاوز دادند، نفوذ دادند تا مرحله دل، تا مرحله روح، تا روان ناخود آگاه بشر توحید رو نفوذ دادن، در مردم ایمان ایجاد کردن. ایمان غیر از تصدیق است، غیر از اعتقاد است. ایمان ایجاد کردن. چجور ایمان ایجاد کردن؟ اراده ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن. خدایی که پیغمبران برای مردم معرفی کردن و خودشون جوری عمل کردن که مردم شناختن، یک موجود محبوب مطلوب به بشر دادن. بشر را به سوی خدا به حرکت درآوردن. فیلسوف هیچ قادر نیست که خدایی را که به بشر معرفی می کند، بشر را به سوی این خدا به حرکت در بیاورد، بشر را سائر الالله بکند، اینی ذاهبون الى ربی سیهدین بکند، در دل بشر عشق به خدا، محبت به خدا، علاقه به خدا ایجاد بکند. این کار را بکند که انسان به خاطر اون خدایی که او را می شناسد وابستگی خودش را از بسیاری چیزها قطع بکند، ببرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یه چیزی به بشر میدهد که پیوند بشر را به تعبیر قرآن با طاغوت ها به کلی قطع میکند و برعکس با خدای تبارک و تعالی میبندد. اون وقت مثل سعدی میگوید ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، اون چه نپیمند یار بود بریدیم، اون چه نپیمان دوست بود شکستیم. انبیا که به بشر توحید میدن، اگر فقط میخواستن یه توحید در مرحله فکر و عقل بدن که چیزی نبود، در زندگی بشر اثری نداشت. کاری میکنن که تمام حیات فردی و اجتماعی بشر بر محور توحید بچرخد، وجودش رو مشتعل می کنن از توحید، برمی افروزند از توحید. کار به جایی می رسد، نه برهان فلسفی اقامه می کنند، نه برهان محرک اول اقامه می کند، نه برهان وسط و طرف دوالیستینا را اقامه می کند، نه برهان اشد و اکثر فارادی را اقامه می کند، نه برهان ضرورت و وجوب خاجلتی را توسی را اقامه می کند، نه برهان صدیقین ملا صدر را اقامه می کند. یک عرب بدوی بی سماد را ولی دارای فطرت پاک بیاورد، اون چنون این را عاشق حق می کند که وقتی که داخل اصحاب صفه می شود، در اون داستان معروفی که حتما شنیدید، در کافی است، در احادیث شیعه هست، در احادیث سنی هم هست، مولوی هم به نظم آورده است، رسول اکرم نماز صبحش می خواند، بعد که نماز صبح رو در مسجد با اصحاب خونده است، می رود سراغ اصحاب صفه. اصحاب صفه کی هستند؟ یک عده مردم صغیر و غریبی هستند که از جای دیگه آمدن، خانه ندارند. پیغمبر اکرم ابتدا در مسجد، بعد در یک سکوی در کنار مسجد که الان هم در شمال قبر مقدس حضرت رسول اکرم، کسانی که به مدینه مشرف شدند، یک سکوی هست، بعد در پشت خانه حضرت زهرا، خانه حضرت زهرا علیها السلام متصل است به خانه عایشه که مدفن رسول اکرم است، و خانه عایشه در به اصطلاح در جنوب خانه حضرت زهرا، و خانه حضرت زهرا در جنوب این صفه سکوی است. معمولا هم خدام حرم حضرت رسول مالی میشن افراد برن اونجا، اینجا بودن و در خارج مسجد بوده، چون دیوار مسجد از خانه ها به این طرف بوده، اون مسجد اصلی پیغمبر اکرم. اینها مردم صغیری بودن و مردم غریب بودن، ولی مسلمان بودن، مؤمن بودن، فوق العاده مؤمن. رسول اکرم خودش از اینها سرکشی میکرد. نوشتن که هوا همین به اصطلاح تاریک روشن بود، به اصطلاح هوا میش و گرد بود، یک کمی روشن شده بود، تاریک هم بود، نزدیک افراد به یک دیگر میرفتن، به یک دیگر میرسیدن، چهرهای هم دیگر رو خوب تشخیص میدادن. رسول اکرم در میان اصحاب صفه یه وقت چشمش به یک جوان میفتد، یه جوان، جوان شما در نظر، یه پیرمرد هم نیست، به یک جوان میبیند یخفق و یهدی. این یخفق و یهدی اگر بخوام تعبیر عامیانه فارسی بکنیم یعنی دارد تلو تلو میخورد، مثل آدمی که حالش عادی نیست. پیغمبر اکرم حس کرد روح عبدش، حالا اسمش حارسه بوده به تعبیر اصول کافی، زید بوده به تعبیر مثنوی، اسمش هرچه بخواد باشه باشد، یا زید یا حارسه کیفت مه. خب پیغمبر اکرم نزدیک خونش بود، از احوال اینا مطلع بود، از چند زندداری های اینا، از روزه گرفتن های اینا، از عشق اینا، از شور اینا، از نشاط اینا یه نگاهی بهش میخواد، فورا در زمیر این دوستش، در زمیر این شاگردش میخواند، میگه کیفت بر حالت چطور است؟ میگه اصبحت موقنم یا رسول الله، شوگه کردم در حالی که بر یقینم پشت این پرده ظاهر طبیعت رو دارم میبینم. به اینجا قناعت نکرد پیغمبر، فرمود ما علامت یقینت، اهل یقین علامتی از یقینت بگو. یا رسول الله ان یقینی اظهر لیلی و اظما حواجری، علامتش این است که شب مرا بیدار نگه داشته است، شب مانع خواب من است و روزها من گرسنه به تشنه، یعنی قائم اللیل صائم النهارم، آنی آرام ندارم. شما یه همچه عشقی در مجنون عامری هم پیدا نمی کنید. گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحت رفیق با وفا، گفت عبدا نوتنن با دوست، گفت کون نشان از باغ ایمان گرشکو، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخستستم ز عشق و سوزها. تمام آنچه که مولوی به نظم آوردم متن حدیث است. با پیغمبر به این قناعت نمی کنن. نه یه خود از این علامت یقین، یه خود بیش از این بگو، یه پرده دیگر بیشتر عقب بزن به من. گفت یا رسول الله الان در حالی هستم که مثل این دوزخیان رو در دوزخ و بهشتیان رو در بهشت میبینم. یا رسول الله اگر اجازه بدی الان این اصحابت که همراه تو هستن الان بهت عرض میکنم که از اینها کی بهشتیست و کی دوزخی، باطن همه شما برات بگم بمونم. فرمود مه سکوت سکوت سکوت. گفت از این ره کو رهاوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. پیغمبر گفت یک از این راهی که رفتی یه رهاوت، این ارمغان، یه سوغاتی هم برای ما بده، تو خودت بگو از اینجا که رفتی چی آوردی. گفت از این راه تو رهاوردی بیار، در پر فهم و عقول این دیار. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هفت دوزخ هفت جنت پیش من، هفت پیدا همچو بود پیش شنن. بعد راجع به اصحابش جملایی گفت، بعد گفت که این بگویم یا فرو بندم نفس، لب جدیدش مصطفی یعنی که بس. آقا این شاگرد پیغمبر است. حالا شما در مکتب ارسطو یک شاگردی شما پیدا کنید که از نظر توحید و عشق به خدا به اینجا رسیده باشه، نه به یک دهم اینجا رسیده باشه، قادر نه. چه سخن خوبی داره بو علی سینا، این فیلسوف بزرگ اسلام که حد خودش رو میشناسد. شاگردی دارد، یا همین بهمنیار معروف است یا یک شاگرد دیگری، شاید همین بهمنیار است. خب هر شاگردی نسبت به استاد خودش اعجاب دارد، خصوصا استاد بو علی سینا باشد، با اون هوش، با اون ذکاوت، با اون فهم که راستی بو علی سینا اگر کسی با کتابهاش آشنا باشد، راستیش از عجایب روزگار است، از نوابغ بزرگ روزگار است. آدم وقتی زندگی این آدم مطالعه میکنه، این کشمکش ها، استاد ندیدن ها، حوزه ندیدن ها، زندان رفتن ها، وزارت کردن ها، در 54 سالگی مردن ها، باز این همه آثار بزرگ علمی فلسفی میبیند حیرت میکنه که این چه مرد عجیبی بوده. قهران وقتی یه استادی این همه حضمت رو در شاگرد خودش میبیند درباره اون موجبه مدتها یکی از شاگردش همین بهمنیار یا یکی دیگر بهش میگه استاد تو چرا با این همه قدرتت ادعای پیغمبری نمی کنی؟ تو از پیغمبران چه کسری داری؟ میگه آقا ما کجا پیغمبران کجا؟ میگه نخه بو علی هیچ حرف نمیزنه. میخواد یه وقتی عملا بهش نشون بدهد سکوت میکند تا اینکه در یک سفری زنستان است همین شاگرد همراه اوست برف باریده از زیاد این از طلوع صبح هست. یه وقت بو علی شاگرد از خواب بیدار میکنه فلانی مثلا بهمنیار بله قربان بله قربان چی میفرمایید؟ گفت خیلی تشنم هست پاشه یه خورده آب بیار به من بده. زمستان سرد بستر گرم حالا کیه که از گیر این بستر بیاد بیرون؟ میگن آدم تنبل وقتی کار بهش بفرماییم نصایح پدرانه بهت میکنه. اینه که در مقابل استاد جنوب و استاد خودتون در طب میفرمایید که مثلا در شب وقتی معده بخار میکند آب سرد خوب نیست چی میشه؟ با من بهت میگه من تشنم برا بیار من طبیبم تو شاید بازی آجا دیگه آبا هر چی نیست رو این آقا از دیر این بستر گرد نمیخواد بیاد بیرون هی آجا دیگر آبا همین که دو بار سه بار دو جواب ندار گفت این صدا رو بالای این مردن الان میشه میگه اشهد ان محمد رسول الله.